و امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی باشه. در نهمین روز از فروردین ماه 1398 هجری خورشیدی بار دیگه فرصتی فراهم شده که در خدمت شما خوبان شنونده باشیم و امیدواریم در این مجال خوش تا ساعت 22:10 شب فرصت همراهی و همدلی با ما رو داشته باشید. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و از این تعطیلات سال جدید به نحو احسن و شایسته و بایسته استفاده لازم رو برده باشید. اما اجازه بدین گذر داشته باشیم به حوزه داستان نویسی و پیک نوروزی امروزمون رو تقدیم شما خوبان بکنیم.
پیک نوروزی
سلام، امروز براتون یک کتابی رو بردم به اسم تنور. نویسنده این کتاب کیه؟ آقای هوشنگ مرادی کرمانی. کتاب تنور یه مجموعه داستانه که چاپ اولش سال 1373 بوده و ناشرش هم انتشارات معینه. آقای مرادی کرمانی موفق شده شخصیت‌هایی در ادبیات کودکان خلق کنه که این شخصیت‌ها ماندگار شدن. یکی از اون شخصیت‌ها که حتما همتون می‌شناسینش چون ازش فیلم دیدین، سریال دیدین، مجید هستش. یه مجیدی که یه پسر شوخی که با بیبیش مادر بزرگش زندگی می‌کنه و می‌بینیم که این کتاب در نسل‌های مختلف خوانده شده و منتشر شده و مجید در واقع عمری حدود 30 سال داره و شاید بتونیم بگیم که یکی از شخصیت‌های ماندگار ادبیات کودکان ایرانه. در کتاب تنور قصه شیر رو براتون انتخاب کردم. قصه شیر یک داستانیه که یادم چند سال پیش یک مسابقه گذاشته بودن، قصه هایی که در مجله کریکت چاپ شده بود، قصه هایی که در 30 سال چاپ شده بود که شیر هم ترجمه شده بود چاپ شده بود، در 30 سال به عنوان قصه یک اون مجله انتخاب شد. خب قصه شیر در این که میاد گوشه ای از یه آبادی، یه روستا، روابط مردم اون روستا رو تصویر سازی میکنه، ویژگی زبان طنز مرادی کرمانی رو داره که در این که تلخی ها رو داره بیان میکنه با اون زبان طنز این تلخی رو در هم میآمیزه و لحظات خاصی رو برای مخاطباش به وجود میاره. شیر. تازه را افتاده بودم، دست به در ریوار می گرفتم و تاتی تاتی می کردم، هی زمین می خوردم و هی پا می شدم که ماه بی بی زن عبدالرسول نگاهی به قد و بالایم کرد، چشماش پر از اشک شد و گفت: شیر من سبک بوده که به این زودی را افتادی. بچه های خودم هم خیلی زود را افتادن، کاش مادر زنده بود و می دید. بعد از ماه بی بی کبرا مادر اکبر آمد خانم، داشتم با اکبر بازی میکردم، شوخی شوخی لگدی زد زیر من، بعد جوری دردم گرفت، منم گازش گرفتم، همچین گازش گرفتم که صدای جیغش تا 7 خونه رفت. بازوشو گاز گرفتم، مادرش جای گازم را نگاه کرد. رد دندانهای تیزم و تو پوست و گوشت فرو رفتش دید. اوقاتش تلخ شد و گفت: شیر من خوردی که دندونات به این تیزی و سفتی شده. شیرم قوت داشت، کاش به شیر نداده بودم. حالا میخواید دندوناتو با قیچی دونه دونه بکنم؟ دست برد قیچی رو برداره تا دندونامو بکنه. ترسیدم و زدم زیر گریه. دلش به رحم اومد و گفت: آخه آدم برادر خودشو گاز میگیره؟ شما با هم برادر شیری هستید؟ بله، اینطوری بود که کم کم که پام توی کوچه ها باز شد و بدو بده کردم و از در دیوار بالا رفتم، زنهای روستا از سر باغا سرک میکشتن یا از پنجرهای خانهشون با چشمای غمگین نگاه میکردن و خاطر شیر دادن من رو به یاد میآوردن. توی هر کوچه چند تا مادر داشتم. مادرها که لب رودخونه یا سرچشمه جمع میشدن، تا چشمشون به من میافتاد، حرفا و گرفتاریا و گله ها و قصه های خودشون رو ول میکردن و از وضع حال و گذشته من برای هم حرف میزدن و ظرف و رخ میشستن. یکی میگفت: شیر مرا تو این آبادی بیشتر از همه خورده. میدونین همسایه بودیم، زهرا رو تازه به دنیا آورده بودم، بچم از همون بچگی کم غذا بود، عوضش این ماشالله هزار ماشالله. نوش جانش خدا شیر من رو قسمت این کرده بود دیگه. از اون طرف یکی دیگه میگفت: خدا نصیب هیچ کس نکنه، مادرش که نمیخواست در 17-18 سالگی از دار دنیا بره و بچهشو بی مادر بگذاره. یکی دیگه گفت: کار به جایی رسید که بعضی از زنهای آبادی تا می دیدن فضل الله با بچهش داره از دور میاد، می رفتن و خودشون رو قایم می کردن. آخه شیر نداشتن که به بچه خودشون بدن، چه برسه به بچه غریبه. از اون طرف یکی گفت: نه بابا، اینجوری هم نبود، من خوب یادمه زنا نوبت به نوبت به شیر می دادن. راستش راضی کردن آن همه مادر سخت بود. از کوچه هایی که یکی دو تا مادر توشون داشتم رد نمی شدم. اگه رد می شدم، چشمشان که به من می افتاد محبتشون گل می کرد. چی شد سرتو انداختی پایین و همین جوری می روی؟ سری هم به مادرت نمی زنی؟ نه سلامی نه علیکی؟ خجالت بکش، بیا این پولو بگیر و برو از دکان سید جلال قند و چای بخر بیار. برای خودت هم آب نبات بخر. برو پسرم، ماشاءالله چه گنده شدی. یا اون یکی میگو: برو برام هیزم جمع کن و بیار، میخوام نان بپزم. وقتی نان پختم برای تو هم یه دونه کلوچه میپزم. بیا پسرم، بیا بنشی کنارم تا خوب ببینمت. چشمام کمسو شده از بس تو آفتاب گنده و جوده رو کردم. آن وقتا که جوان بودم پدرت بغلت میکرد و میورد سر درو پیدا میکرد و میگفت: ماهرو خانوم بچه‌م از گشنگی داره میمیره، یه خورده از شیرات بهش بده. منم بغلت میکردم و بهت شیر میدادم. حالا پسرم برام آواز بخون، شنیدم که صدای خوبی داری. صدای خوبت مال اینه که من بهت شیر دادم. پسر بزرگم میخواد بره شهر خواننده بشه، برای رادیو بخونه. حالا یک خورده برام آواز بخون پسر گلم تا کیف کنم. مادرایی هم بودن که اصلاً وقتی منو میدیدن به روی خودشون نمی آوردن. از بس بزرگوار بودن میترسیدن من ناراحت شوم، اما از زبان دیگران یا بچه هاشون میشنیدم که به من شیر دادن. یکی از بچه هاشون به من یه روز گفت: من بچه تر از تو بودم، تا می اومدم یه مک شیر بخورم، توی کلک همه شیرای مادرمو میکندی و تشونو بالا می آوردی، چیزی برای من نمی گذاشتی و همیشه من گشنه بودم، برای همین حالا از من پرزودتر و قد بلندتر شدی. سر کلاس تو مدرسه روستا همه همسن و سالام خواهر و برادرم بودم. یکی می گفت: مادرم گفته من تو خواهر برادریم، تو شیرهای من رو خوردی. یکی دیگه میگفت عیب نداره، شیرایی که حق من بود تو خوردی، حلالت میکنم، حالا پاک کنه تو بده به من. من بهش میگفتم نمیدم، گمش میکنی. میگفت نمیدی، باشه منم به مادرم میگم که شیرشو حرامت کنه. بالاخره یکی اون میگفت یکی من، تا اینکه دعوامون شد و تا اومد مرا بزنه چند تا از برادرام از پشتی من در اومدن و به حسابش رسیدن تا دیگه جلوی این آن شیر مادرشو به رخ من نکشه. یه روز همه مادرها، برادرها، خواهرها از اینکه مادر و خواهر و برادر من شده بودن پشیمون شدن و هر کس سعی میکرد یه جور خودشو کنار بکشه. یکی گفت خیلی که من بهش شیر داده باشم یک یا دو بار بوده، اونم یکم، خیلی کم. یکی دیگه میگفت وقتی پدرش میآوردش پیش من که شیرش بدم شیرم خوش شده بود. اون یکی میگفت درسته که من شیرش دادم، ولی شیر کسان دیگرم خورده، مثلا شیر رخساره رو، اونم پسرش اصلا درس نخونده، این یکی پسرش هم 3 سال تو کلاس مونده. یکی دیگه میگفت بی خود بی خود، خودشو به من میچسبونه و میگه من برادر شیریت هستم، من یه همچین برادری ندارم. خودم میدونستم چون آبروم رفته بود هیچ کس حاضر نبود مادر، برادر و خواهر من بشه. قضیه از این قرار بود که معلممون یه کلاه کاغذی داشت که جلوش نوشته شده بود بدبخت و به رنگ نارنجی بود. یه کلاه هم درست کرده بود که جلوش نوشته بود آفرین، زنده باد و به رنگ آبی بود. این کلاه مال بچه‌هایی بود که کار خوب یا بد می‌کردن. به جای اینکه کتکشان بزنن یا سر صف تشویقشان بکنن، این کلاه رو میگذاشتن رو سرشون و میبایست با همونا از توی کوچه های آبادی رد بشن و به خانه برون. مردم آبادی هم رنگ کلاه رو شناخته بودن، میفهمیدن که این دانش آموز خطا کرده یا گل کاشته. از شما چه منها؟ من 3-4 خلاف پشت سر هم کردم، تکلیفم رو ننوشتم، امتحان ریاضیمو خراب کردم، یک پس گردنی هم زدم به مصطفی که شیر مادرشو به رخم میکشید. معلمم یک کلاه بدبخت گذاشت رو سرم و گفت برو خونه. و 2 از بچهای کلاس بالا و قلچماق آبادی رو هم مأمور کرد که مواظب باشن کلاه رو از سرم بر ندارم. بله، تو کوچه های آبادی با همون کلاه می رفتم و مادرها از سر دیوار باغ‌ها و از پنجره خانه‌ها نگام کردم. چشمشون که به من و کلاه نارنجی می افتاد فوری سرشون رو پشت دیوار قایم می کردن و یا پنجره رو به هم می زدن و قرقر می کردن و می رفتن پی کارشون. خواهر برادرها هم نگاه های ناجوری به من و کلاه می انداختن و هیچ کس نبود که با من همدلی کند و بگوید مادر یا خواهر یا برادر من است. دیدم خیلی بد شده، تمام قوم خویشامو از دست دادم و آبرو برام نمونده است. افتادم تو خط بالا کشتن خود و بر سر گذاشتن کلاه آفرین زنده باد. شب روز چسبیدم به دست، شبها تا صبح نشستم و هی درس خواندم و تو مدرسه هم به همه سلام کردم تا اینکه سوس دوم حسابی خودم رو نشان دادم و شاگرد 4 کلاس شدم. آقای معلم که دید خوب پیشرفت کردم کلاه آفرین زنده باد رو گذاشت سرم و بدون مأمور من رو فرستاد تو کوچه های آبادی. پیت زنگ زده و شکسته پکسته ای رو از کنار کوچه پیدا کردم و با نخ بستمش به گردنم. با چوب زدم روی پیت، دنگ دون دانگ دینگ دنگ، تا همه خبردار شدم و خوب ببینم که من چی شدم و وضع حالم از چه قرار است. مادرها اومدن دم پنجره و جلو در خانه ها، از بالای دیوار باغا سرک کشیدن. برادرها و خواهرها 2 کوچه ایستادن و نگاه کردن. مادرها گردو و مویز و انجیر خشک و نقل و نبات تو جیبان ریختن. خواهرها و برادرها پا به پا و پشت سرم می آمدن و هی تعارف کردن که کیفمو بگیرم و بگذارن من راحت رو پیت زنگ زده بکوبم دنگ دنگ دون دون دنگ 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 دنگ. حسابی مشهور شدم. مادری از روی بام خانهشان صدایش بلند کرد و گفت شیرم حلالت. موسیقی امیدوارم که از داستان شیر آقای مرادی کرمانی خوشتون اومده باشه و یه لحظه پس از داستان فکر کنیم ببینین که چه خاطراتی رو برای شما زنده کرد این کتاب داستان شیر از کودکیتون. خیلی راحت قلمو بذارین رو کاغذ، شروع کنیم به نوشتن اون خاطرات. به قول یه بزرگی میگه که هر کی بتونه صحبت کنه حتما میتونه بنویسه. حالا نوشتن اون خاطرات، نوشتن اون تصورات یا اون تصویرهای ذهنی که براتون با خوندن داستان شیر به وجود اومد میتونه یه داستان قشنگ، یه خاطره قشنگ بشه. شما توی مهمونی، توی جمع خانوادگی، توی جمع دوستان اون خاطره رو بخونین، یا اصلا میتونی هیچ موقع اونو برای کسی نخونی، ولی که نوشتن خودش یه نوع درمانه، به ویژه خاطره نویسی، خاطرهای کودکی، خاطرهای دوران گوناگون، یا حتی مسائلی که امروز ممکنه ما را اذیت کنه، سختی هایی که روبرومون هست، با نوشتنش در اینی که میتونیم فکر کنیم و ببینیم کجا قرار گرفتیم و برای حل مشکلمون چی کار میتونیم بکنیم، در این حال میتونیم به خودمون آرامش بدیم و شاید هم بتونیم روایت های قشنگی بنویسیم که خوندن اونا برای دیگران خودش باعث شه دنیای دیگه ای از درون اون آدمایی که شنونده روایت ما هستن بیرون بیاد، از لایه های وجودشون، و بتونه این کار ادامه پیدا کنه. بعضی ها میگن که جامعه ما یک جامعه شفاهیه، یعنی که بچه ها، بزرگ ها خیلی سخت میتونن چیز بنویسن. البته من خودم تو سالهای اخیر با به وجود اومدن فضای مجازی تو کلاس ها میبینم که قدرت نوشتن بچه های جوان خیلی بیشتر از ماست در دوران جوانمون، و این در واقع یکی از تأثیرات خوب فضای مجازی بوده که وقتی میخواد خودشو یا یک موضوعی رو یا یه روایتی رو توی صفحش بنویسه، براش روزها وقت گذاشته، روی تک تک کلماتش فکر کرده. از این رو در واقع میبینم که تو کلاسای داستان نویسی بچه های جوان رو میبینم که نسبت به نسلای قبل خیلی بهتر بنویسن. امیدوارم که بتونین شما هم حداقل تو خانواده خودتون، تو جمع خودتون کمک کنین که ما از این جامعه شفاهی خارج شیم، یکم دست به قلم ببریم، حداقل برای برنامه‌ریزی، مدیریت و حل مسائل شخصی زندگی خودم. خیلی ممنونم که قصه منو گوش دادین، با من همراه شدین. تا برنامه بعد، خداحافظ شما.
نوروز، آغاز بهار، رستاخیز طبیعت و شکوه خلقت مبارک. در نوروز، روابط عمومی رسانه ملی منتظر دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما همراهان همیشگی است. با ما در ارتباط باشید.
تلفن تماس 162.
سلام علیکم، عید شما مبارک.
می‌خواستم تشکر کنم از تنوعی که توی برنامه‌های صداقی ما هست. سالتون هم مبارک.
می‌خواستم یه انتقادم بکنم.
سامانه پیام کوتاه 30162، پایگاه اطلاع رسانی صدا و سیما، www.pririb.ir.
سال نو مبارک. اداره کل روابط عمومی رسانه ملی.
بهارتون با طراوت باشه انشالله. امیدوارم هر کجا که هستید این تعطیلات سال جدید به شما و به ویژه به خانواده های محترمتون خوش گذشته باشه. میخواییم بخندیم و شاد باشیم و آرزو بکنیم در این روزهای خوش بهار. میخواییم شکوفه های بهار رو توی دستمون لمس بکنیم. میخواییم بازم با عشق برای خوشبختی همدیگه دعا بخونیم. روزتون بخیر، اونیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. نمیدونم شما اهل مسافرت کردن هستید توی فصل خوش بهار یا نه. وقتی قراره برید سفر به فکر این هستید که چه جایی باشه اونجا بکر و دست نخورده باشه، یا اینکه نه طبیعتش زیبا و طرب انگیز باشه. پس این گوی و این میدان.
این گوی و این میدان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز. میثم برزگر هستم، از شهر زنجان در خدمت شما هستیم. یک سری بازی‌های محلی داریم ما توی زنجان، در خدمت یکی از شهروندان عزیز هستیم. می‌خواستم ازشون بپرسم که این بازی‌ها چیا هستن، یه معرفی داشته باشن. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، خسته نباشید. بنده هم عید باستانی نوروز رو به همه هموطنانم هم تبریک میگم.
خیلی ممنونم، انشالله سال خوبی رو داشته باشین. ما تو زنجان یه سری بازی‌های مخصوص داریم که تو زنجان هستش، البته تو شهرهای دیگه هم ممکنه باشه، ولی تو زنجان ما چه بازی‌هایی رو داریم؟
عرضم به حضور شما که ما در زنجان بازی‌های خیلی مختلفی داریم که در ایام نچندان دور اینها بازی می‌شد، ولی متأسفانه بازی‌های کامپیوتری اینا یک مقدار باعث شده که بچه‌های ما دیگه این بازی‌ها رو از یاد بردن.
دقیقاً این بازی‌ها چیا هستن؟
عرض کنم خدمتتون که ما یه سری بازی‌هایی داشتیم که در ایام مثلا 13 به در معمولا انجام میشد، مثل به زبان محلی ما قیش قیش بهش میگفتن. این هم به این صورت بود که یک دایره کشیده میشد و کمربندهای رو داخل این گردی میذاشتن.
ببخشین قیش معنی فارسیش چی میشه؟
کمربند.
آها بله بله.
بعد دو گروه میشدن، یک گروه داخل اون دایره قرار میگرفتن و یک گروه در بیرون از این دایره قرار میگرفتن و باید اینها با سعی و تلاش و یک سری تمهیداتی اون کمربندها رو از داخل اون دایره بر میداشتن و اون نفراتی که داخل بودن باید این کمربندها رو از اونا میگرفتن، با این تفاوت که نباید پاشون از اون خطی که کشیده بودن بیرون میرفت. یا یک سری بازی های دیگه داشتیم، مثل بهش میگفتن به زبان محلی چلونگاقاچ. به این صورت بود که یک چوب کوچک و یک چوب بزرگی رو در نظر می گرفتن و این رو باید بدون دخالت دست با همون چوب بلند می کردن و با یک ضربه اون رو پرتاب می کردن و هر کسی این فاصله بیشتری رو پرتاب می کرد اون برنده این بازی بود.
معمولا این بازی چند نفره میشه؟
میشه دو نفر تا ده نفر، 20 نفر مونده به اون دوتا گروهی که استفاده میشه. و یک سری بازی های دیگه هم داشت به نام زارانگو زورانگو.
این یه زبان... اسم جالبی.
این اسم محلی هستش که همشهریای ما این اسم رو بشنون قطعا به یاد بازی های کودکانه خودشون میفتن. این بازی هم بسیار بسیار زیبا بود، معمولا بین بچه ها انجام میشد و یه سری بازی هایی هم داشتیم که خب مشترکه، مثل
هفت سنگ رو ما داشتیم. درسته تو زنجان هم هفت سنگ رو بازی میکنن؟
بله بله هفت سنگ، یا مثلا یک سری با گردو یا مثلا فندق با اونها مثلا بازی میکردن و هر کسی که برنده میشد گردوهای بیشتری دریافت میکرد و بازی های مختلفی که الان دیگه بیشتر از این حضور ذهن ندارم، ولی خب انقدر دامنه بازی ها زیاد بود که ما در ایام کودکی واقعا لذت می بردیم. مثل الان نبود که بچه ها واقعا در یک جا میشینن و هیچ تحرک بدنی ندارن و این باعث شد که دوستی ها گرمتر و صداقت ها بالاتر و این بازی ها و احیای این بازی ها میتونستش که زیبایی های زندگی رو بیشتر بکنه.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما خوبان. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. میدونید که امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رونق تولید تحت عنوان شعار سال نام گرفت و چقدر خوبه که هممون به سمت و سوی استفاده از کالاهای داخلی بریم و از تولید کننده داخلی